اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک اشارت. نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شیرین سپهراد، بهرام سروری نژاد، مهین نصری، محمد رضا علی، مهرداد عشقیان. کارگردان امیر زنده دلان. راوی شیما جان قربان. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده ریحانه یزدان دوست.
به نام خدا. شنوندگان گرامی، وقتتون بخیر. در چند قسمت گذشته شنیدیم خالد و اسماعیل که اهل کوفه هستند به شهر سامرا میان و به صورت مخفیانه با امام حسن عسکری علیه السلام ملاقات دارند. امام از خالد میخواد پیغام ایشان رو که همانا بیان خطای استاد خالد و اسماعیل یعنی یعقوب کندی است به اون برسونه تا متوجه اشتباه خودش بشه. خالد و اسماعیل به خاطر این ملاقات به سیاه چال میافتند، اما با وساطت ابو کمال آزاد میشن و به سمت کوفه حرکت میکنند. در بین راه اونها با زنی به نام حمیرا روبرو میشن که زنی بسیار قویه و شجاعت اون خالد رو جذب خودش میکنه. چنانچه وقتی راه زنان به کاروان حمله میکنند، خالد برای اولین بار شمشیر برمیداره و با اونها شجاعانه مبارزه میکنه. خالد جان دوستش اسماعیل رو نجات میده، اما خودش زخمی میشه. زخم شمشیر کاریه و ابن رزاق رئیس کاروان مجبور میشه با آهن گداخته زخم رو مداوا کنه. شجاعت و نترسی خالد برای اسماعیل حیرت آوره، غافل از اینکه خالد حیران مونده چگونه پیام امام حسن عسکری علیه السلام رو به استادش برسونه. دوستان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
قسمت چهارم.
خالد، برای چه تنها در این کنج خانه نشستی؟
خسته هم راهنه، خسته.
رفتارت نشان از خستگی ندارد، تو نگرانی.
نگران چه؟
خودت باید بگویی، نه من.
نه، من نگران چیزی نیستم.
اگر من شوی خود را نشناسم، باید مرا در جرز دیوار بگذارم.
گفتم که راهل، من نگران نیستم.
اگر نگران نیستی، چرا از این اتاق بیرون نمی آیی؟ در حیات خانه مهمان ها منتظر نشستند و سراغ تو را می گیرند.
تو برو، من نیز با آنها ملحق بشم.
غلط نکنم در این سفر اتفاقی افتاده که این گونه پریشان احوالی.
این زخم را که نشانت دادم، حرامیان به کاروان ما تاختند، دست به شمشیر بردم و این گونه زخم برداشتم. حال دانستی علت ناراحتی من چیست؟
باورم نمی شود. سبب این نگرانی زخم شمشیر نیست.
پس چیست؟
نمی دانم، ولی خودت می دانی و حقیقت را از من پنهان.
راهله، راهله.
راهله، چرا خالد نمی آید؟
آنقدر نرفتی مادر را نگران کردی.
من چه کار به او دارم؟
چه شده؟ خالد چرا نمی آید؟
بیایید و از خودش بپرسید مادر.
باشم، پس با اجازه. خالد، مادر به فدایت. چه شده؟
آمدم مادر جان، آمدم.
همه را دلنگران کردی. مهمان ها منتظرند تو را ببینند و دیداری تازه کنند. آن وقت خودت را در این اتاق محبوس کرده ای؟
من همین را گفتم ولی گوش نمی کنم.
برای چه؟ مگر اتفاقی افتاده؟
هیچ نشده مادر، آسوده خاطر باشید.
من اگر فرزند خود را نشناسم خدا مرا بمیراند.
خدا نکند مادر.
راست میگویم راهله، دو روز است خالد به کوفه برگشته، پریشان احوال است و دائم با خود خلوت.
چیزی نشده مادر جان، چیزی نشده. باشد، پیش مهمان ها میروم تا شاید آسوده خاطر شوید.
خاله، میبینی مادر تندخور شده و هر بهانه صدایش رو بالا میبرد.
بیگمان در سامر را اتفاقی افتاده که آن را از ما پنهان میکنند.
چه اتفاقی؟
راهله، تو و خالد زن و شوهرید و محرم اسرار هم دیگر. باید تلاش کنی تا بدانی در آنجا چه بر سر شویت آمده.
باشد، جهد میکنم تا بدانم در سامر را چه شده.
آفرین دخترم، حالا برویم که مهمان ها سخت منتظرند.
برویم مادر، برویم.
باورش سخت است.
من نیز مثل تو. در روز روشن و میان آن همه آدم، آن مرد نگونبخت را در میانه بازار گردن بزنند، آن هم به جرم علوی بودن.
هر زمان یاد سامر را و سیاه چاله آنجا میافتم تمام بدنم را لرزه فرا میگیرد. اگر ابو کمال نبود هنوز در آن سیاه چال محبوس بودی.
شاید هم ما را مثل این مرد در بازار سامر را گردن میزدند تا درس عبرتی برای دیگران شد.
در این چند روزی که به کوفه برگشته این مدام شبها در خواب کابوس میبینم. پدرم علت را پرسید ولی به او نگفتم. در سامر را به محضر ابو محمد رفتیم و ما را در سیاه چال انداختند.
من هم به مادر و همسرم میگویم که در سامر را دانشمندی را ملاقات کردیم، اما نامی از ابو محمد بر زبان نمی آورم تا بعد.
آفرین خالد، این راز باید پنهان بماند. کافیست بدانند ما به ملاقات ابو محمد رفته ایم. آن وقت این خبر در همه جای کوفه پخش می شود و سربازان حکومتی هر دوی من را گردن می زند.
چون این هست، من که باورم نمی شود.
چه چیزی را؟
یک زمانی شهر کوفه مرکز خلافت علی ابن ابی طالب بوده باشد، اینک ملاقات با فرزندش گناه نابخشودنی به شما راید و ملاقات کننده را در بازار شهر گردن بزنند.
چه می شود کرد خالد؟ چرخ ایام این گونه چرخیده.
همینطور است، همینطور است. راستی اسماعیل، در حجره پدرت نشسته ای و به کسب و کار مشغول شده ای. قصد شرکت در جلسات درس استاد را نداری؟
چرا؟ چند روزیست پدرم بیمار شده، مرا جای خود نشانده تا حجره بسته نماند.
پس اینطور؟ راستی؟ خبر داری استادمان یعقوب کندی نیز بیمار شده است؟
نه، نمیدانستم. حالشان چطوره؟
الحمدلله رفع کسالت شده، تا چند روز دیگر بهتر.
خدا را شکر. به ملاقاتش رفته ای؟ پس صبر کن تا با هم برویم.
باشد، باشد حتما. هر زمان خواستم بروم خبرت میکنم با هم برم.
خاله، چی شده؟ دلنگرانی؟
نه، 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 چیزی نشده.
نکند برای استادمان اتفاقی افتاده و آن را از من پنهان میکنی؟
نه، گفتم که الحمدلله حال استاد خوب است و جای نگرانی نیست.
پس چرا رنگ به صورت نداری؟
اسماعیل، یادت هست در خدمت ابو محمد بودیم؟
آره، چطور؟
و به یاد داری ابو محمد در باب استادمان اشارتی کرد؟
آریان را نیز خوب به یاد دارم.
حال میخواهم به خدمت استادمان بروم و آن اشارت را به ایشان برسانم.
تو میخواهی بروی؟
آری، میخواهم بگویم امام حسن عسکری در باب کتاب تناقضات قرآن چه گفته.
مبادا این سخن پیش استاد بگویی.
برای چه؟
یعقوب کندی مرد بزرگی است، در علوم زمان مرتبه والایی دارد. گفتن اشکالات علمی ایشان در حد و توان من و تو نیست.
از جانب خودم سخنی نمیگویم اسماعیل، سخن ابو محمد را بر زبان میآورم.
رامتر، نمیدانی اینجا بازار شهر کوفه است و جاسوسان حکومت عباسی به خاطر چند سکه ناقابل آدم فروشی میکنند.
آری میدانم، اما
اگر ندارد، آن نگونبخت را دیدی چطور گردن زدند؟ جرمش چه بود؟
علوی بودن.
خیر، علوی بودن جرمی نیست که به خاطرش گردن بزنند. او به فکر قیام علیه عباسیان بود.
قیام؟ او نه سربازی داشت و نه پیروانی، خودش بود و ردای پاره که بردوش داشت.
آری، اما جاسوسان عباسی به دروغ به دارالحکومه خبر بردند که یونس ابن ناصر هم علوی است و هم در فکر قیام علیه عباسیان. آن نگونبخت هم تا بیاید و از خودش دفاع کند و رفع اتهام شود، گردنش را زدند. به همین سادگی.
باورش سخت است. شهر کوفه سالها شهر خود او نیرنگ بوده و حالا جاسوسان حکومتی در آن جولان میدهند.
مراقب باش که سخنی از ملاقاتمان با ابو محمد نزد کسی نگوی، چون آن وقت نوبت ماست گردن من را بزن.
باشد باشد، سکوت میکنم و چیزی نمیگویم.
راستی خالد، فکر رساندن اشارت ابو محمد به استادمان را از سرت بیرون کن. اگر چنین نکنی، هم دوچار خشم استاد میشویم، هم مورد غضب حکومتی قرار میگیریم.
سعی خود را میکنم، ساکت میمانم و حرفی نمیزنم. وضو میگیرم راحله جان، میخواهم چند سوره از کلام الله مجید را قرائت کنم.
قبول باشد، مرا هم دعا کن.
قبول حق. بیدار مانده ای؟
نگرانت شدم، آمدم کنار چاه ببینم سرگرم چه کاری هستی.
چه شده؟ این روزها نگران من میشوی؟
نشوم.
چرا؟ ولی هر نگرانی باید علتی داشته باشد.
خود علت آن را نمیدانی؟
راحله جان، اگر به خاطر زخم شمشیری است که روی کتفم مانده نگران نباش، خوب میشود.
نگرانی من به آن خاطر نیست.
پس به خاطر چیست؟
من میدونم چه اتفاقی افتاده.
مادر، شما نیز بیدارید؟
هم بیدارم، هم نگران فرزندم هستم و میدونم در سامر را برای تو با اسماعیل چه اتفاقی افتاده.
مادر، باز هم که گفتید ما به سلامت رفتیم و به سلامت هم برگشتیم.
این گونه نیست خالد، تو همان خالد پیش نیستی، عوض شده ای.
این وقت شب مادر شوهر و عروس دست به یکی کرده اید و پرسجو میکنید که چه شود. من کار دارم، باید به اتاق بروم.
کجا؟ باید بدانیم در سامر را بر شما چه پیش آمده که این چنین آشفته حالید.
چه؟ آشفته حالی؟
آری، تو و دوستت اسماعیل؟
او که آرام است و بر حجره پدرش به کسب و کار مشغول شده.
دروغ میگویی.
منو دروغ؟ تهمت میزنی مادر؟
تهمت نیست و حقیقت است. خود دیدم با اسماعیل در گوش هم نجوا میکردید.
راحله، مادر چه میگوید؟
راست میگوید، همراه مادر به بازار آمده بودم و احوال شما را مشاهده میکرد.
مادر، شما چنین کردید؟
وقتی تو از من راز پنهان میکنی و نمیگویی در سامر را چه پیش آمده، چاره ای جز این نبود.
باشد باشد، میگویم. من و اسماعیل به خدمت ابو محمد رفتیم.
ابو محمد؟
آره، امام حسن عسکری، مولای شیعیان و علویان.
راست میگویی خاله؟
همینطور است، اما حکومتیان فهمیدند و ما را در سیاه‌چالی خوفناک انداختند. اما در آنجا زیاد نماندیم و زود آزاد شدیم.
لابود به همین خاطر نگرانی و شبها سراسیمه از خواب بیدار می شدی.
هم به این خاطر است، هم به خاطر پیغامی است که قرار است به استاد ما برسانم.
از جانب ابو محمد است؟
آری. نمیدانم چگونه آن را به او برسانم.
پسرم، تو امانت داری و باید این امانت را به استادت برسانی. این ترسی ندارد.
اگر ناراحت شود چه؟
چاره نیست. پیغامت را برسان و خود را از این تشویش خاطر برهان.
مادر راست میگوید، تو باید رسم امانت داری به جای آوری.
نمیدانم، باید در این باب اندکی فکر کنم.
باشد، فکر کن، ولی یادت نرود تو حامل پیغامی هستی و لابد ابو محمد خیر و صلاح کارش را در این دیده از شما دوتن بخواهد پیغامش را به استادتان برسید.
خداوند، باید اندکی فکر کنم و کاری انجام دهم تا پشیمانی نداشته باشد.
این را نیز بنویسم. این مفهوم کامل شده است. سخن نقضی بود از سقراط حکیم اندر احوالات موجودات جهان که بیان شد. تمام. این مبحث هم تمام شد. خب خالد، میشنوم. چه شد اصرار میکردی مرا در خلوت ببینی؟
جناب استاد، دلتنگتان بودم و خواستم بیشتر در محضرتان باشم.
تو که در جلسه درس حاضر بودی و ما را سیب دیدی.
آره.
آسیب رفیق و همدمت به کجا رفت؟
اسماعیل به حجره پدرش رفت.
باشد، رخسارت نشان میدهد سخنی داری و هراسان استی از بیان کردنش. میشنوم، بگو.
استاد، مسئله ذهن من را به خود مشغول کرده. من قصد دارم آن را با شما در میان بگذارم.
مسئله خود را در جمع شاگردان میپرسیدی تا برای همگان هم مفید باشد؟
چون این قصدی داشتم، اما
اشکالی ندارد، مسئلت را بگو.
بسیار خوب استاد. آیا ممکن است گوینده ای سخنی بگوید و از آن مطلبی اراده کند که به ذهن شنونده نیاید؟ مقصود گوینده چیزی باشد مغایر با آنچه در ذهن مخاطب است؟
آریم، ممکن است چون این باشد. هیچ بعید نیست امکان دارد که چیزی در ذهن گوینده سخن باشد که به ذهن مخاطب نیاید و شنونده از ظاهر کلام گوینده چیزی بفهمد که وی خلاف آن را اراده کرده باشد.
استاد، می شود گوینده قرآن معانی دیگری غیر از آنچه شما حدس می زنید اراده کرده باشد و شما الفاظ او را در غیر از معنای خود به کار برده باشید؟
بار دیگر سخن خود را تکرار کن.
استاد، من عرض کردم آیا ممکن است متکلم قرآن پیش شما بیاید و بگوید منظورم از این سخن غیر از آن چیزی است که شما گمان کرده اید؟ شاید متکلم قرآن غیر از آنچه که شما خیال کرده اید از سخن خود اراده کرده باشد. در این صورت شما کلام ایشان را در غیر از معنی مراد متکلم معنی کرده اید.
چه میگویی؟ این سخن تو نیست. مسئله را از چه کسی نقل میکنه؟
راستش این مطلب به یک باره به سرم افتاد تا از شما بپرسم.
راستگو باش خالد، یقین دارم این مسئله را کسی به تو گفته و مقصودی از این گفتار داره.
استاد،
راستش هراسان نشو. آیا من آن شخص را میشناسم؟
به گمانم آری.
خب حالا کیست؟
ابو محمد.
ابو محمد؟
امام و پیشوای شیعیان که در سامراست.
گفتی با اسماعیل به سامرا می روی، لابد به خدمت ابو محمد شرفیاب شدی.
آری چون این است.
معلوم است ملاقات پربرکتی بوده.
ولی سختی های زیادی تحمل کردیم.
پس اینطور، حال بگو بدانم برای چه ابو محمد این سخن را گفت؟
استاد، ایشان به نیکی از شما یاد کرد، سپس از ما درخواستی کرد و حال نمیتوانم آن را بر زبان بیاورم.
آن درخواست چه بود؟
در آن جمع ابو محمد نگاهی به ما انداخت و پرسید آیا در میان شما یک تن پیدا نمی شود یعقوب کندی را به اشتباه خود واقف کند؟
اشتباه من؟
آری استاد، ایشان به کتاب تناقضات قرآن اشارت کرد که شما مشغول کتابت آن هستید.
چه اشارتی کرد؟
شرمسارم استاد. او گفت از یعقوب کندی در تعجبم که با آن همه علم و دانش راه خطا می رود.
پس من این همه سال به خطا رفتم؟ لابد خطایی بزرگ و نابخشودنی.
استاد تمنا دارم.
خدا سوگندی نک حقیقت را گفتی و چنین مسائلی جز از این خاندان شنیده نمیشه.
استاد بمان. وای بر من که موجبات خشم استادم را ایجاد کردم. وای بر من. خالد تو چه نگون بختی و خود خبر نداشتی.
خالد به خاطر موضوعی که به استادش گفته سخت ناراحت و نگرانه، اما اینکه آیا یعقوب کندی اونو میبخشه یا نه، در قسمت بعد بقیه ماجرا رو خواهیم شنید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کجا میبری با بردن لیلای من؟ جانو دل مرا میبری ای کاروان ای ساروان. لیلای من کجا میبری با بردن لیلای من؟ جانو دل مرا میبری ای کاروان. کجا می روی لیلای من چرا می بری؟ ای ساروان کجا می روی لیلای من چرا می بری؟ در بستن ایمان ما، تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. در بستن پیمان ما، تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. ای کاروان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ شد آسمان به یاد یاری خوشا آه و اشکی، به سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها به قصه بماند به سان دل ما. چولینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود. چولینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود.
سه دو یک
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،